در خدمت شما شنوندگان عجمن هستیم. دعوت میکنم شنونده باشید برنامه امواج صبح از رادیو گفتگو به مدت 67 دقیقه. You can't buy bread, you can't do anything. It's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتباً در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
این رقابت به مشام میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنند. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارند؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج
شبهه.
امواج
شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. شما همراهان عزیزی که تا امروز همراه ما در برنامه امواج شبهه بودید، برنامه‌ای که در اون به ماهیت، پشت پرده و نقطه عزیمت رسانه‌های معاند فارسی زبان می‌پردازیم. من داوود فریدپور، کارشناس مجری این برنامه، افتخار دارم به همراه همکارانم تا یک ساعت پیش رو در خدمت شما گرامیان باشیم. برنامه امروز امواج شبهه با محوریت رفتارشناسی رسانه‌های بیگانه به موضوع مکتب شهید سلیمانی، تبیین رسالت رسانه‌های محور مقاومت می‌پردازد. شما مخاطبین محترم میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های زنده یا آرشیوی رادیو گفتگو رو در برنامه کاربردی ایران صدا شنونده باشید. همین الان میتونید تلفن‌های همراه خودتون رو بردارید و با نصب این برنامه کاربردی ما رو دنبال کنید. همچنین شما بزرگواران میتونید نقد، نظر و پیشنهادات خودتون رو با سامانه 301035 با ما در میون بذارید. امروز هم همچون برنامه‌های گذشته در خدمت دو تن از اساتید حوزه ارتباطات و رسانه هستیم. یکی از مهمون‌های امروز ما جناب آقای دکتر محمد صادق دهنادی، دکترای مدیریت رسانه و پژوهشگر دین و رسانه هستند. خیلی خوش آمدید آقای دکتر.
به نام خداوند جان و خرد سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز در سراسر جهان.
خیلی متشکرم.
سلامت باش.
خیلی خوش آمدید.
زنده باشین، در خدمت شما هست.
و همچنین مهمان دوم امروز ما جناب آقای سید رحیم هاشمی، مستندساز و فعال رسانه‌ای محور مقاومت هستن. خیلی خوش آمدید. نام مستعارش حاجی بود. برخلاف همه جنرال‌های دنیا آنقدر به سربازانش نزدیک بود که همه به راحتی حاجی خطابش می‌کردن. سرش می رفت، نماز اول وقتش ترک نمی شد. همیشه می گفت مأموریتی مهمتر از نماز نداریم. هیچ وقت لبخند از لبش نمی افتاد جز زمانی که می خواست برای دشمن رجز بخواند. عاشق مقام و معظم رهبری بود، از ایشان تقلید می کرد. یتیم نوازی هایش انسان را به یاد امیرالمؤمنان حضرت علی علیه السلام می انداخت. از بچه های مدافع حرم کمتر کسی بود که حاج قاسم به خانواده و فرزندش سر نزده باشد. ارادتش به حضرت زهرا فوق‌العاده بود. در مشکلات به ایشان متوسل می شد و فاطمیه ها خودش در منزل پدریش روزخانی به پا می کرد. زیاد قرآن می خواند. از عدیه و زیارت عاشورا هم غافل نبود. سرکشی به خانواده های شهدا را هیچ وقت فراموش نمی کرد. به هیچ یک از جناح‌های سیاسی گرایش نداشت و همواره به دیگران هم نصیحت می کرد همین طور باشند و تنها کاری را انجام دهند که رضای خدا در آن است. هیچگاه از سختی های جنگ های داخلی عراق و سوریه سخن نمی گفت و در پاسخ به هر پرسشی که در این خصوص بود می گفت همه چیز خوب است. بسیار باهوش و با اخلاق بود. فردی به ایشان گفته بود شما دارید این همه زحمت می کشید اما قدر شما را نمی دانند. حاج قاسم جواب داد شما چرا ناراحتید؟ من یک سربازم. نهایتش می گویند برو جای دیگری نگهبانی بده و من هم می گویم چشم، این که ناراحتی ندارد. با وجود کارهای فراوان و مهم به دیدار بستگان و آشنایان اهمیت ویژه‌ای می داد. حتی به اقوام دور خود هم مرتب سرکشی می کرد. افتاده و متواضع بود. هیچ وقت به خاطر موقعیت شغلیش دچار غرور نشد. احترام به والدین سرلوحه زندگیش بود و به پدر و مادرش تا زمانی که زنده بودند احترام زیادی می‌گذاشت و به آنها خدمت می‌کرد. بعد از فوت مادرش هر وقت به دیدار پدرش می‌رفت خودش او را به حمام می‌برد و لباس‌هایش را با دست خودش می‌شست و برایش رخت خواب پهن می‌کرد. در عین حال که بسیار مهربان و خوش اخلاق بود، جذبه و ابهت عجیبی نیز داشت. در خانه و در محل کار صبور و با حوصله و خوش اخلاق بود. همه جا مانند مردم عادی رفتار می‌کرد و هیچ وقت از موقعیت و جایگاهش سوء استفاده نکرد. نسبت به ولایت فقیه حساسیت و اعتقاد قلبی خاصی داشت و همیشه می‌گفت اگر تمام علمای جهان یک طرف بایستند و مقام و معظم رهبری طرف دیگر، مطمئنن من طرف آیت الله خامنه ای می روم. خاکی و ساده بود و راحت طلب نبود. همیشه دغدغه ایران و انقلاب را داشت و برای همین کیلومترها دورتر از مرزهای ایران به مبارزه با دشمنان اسلام رفت تا ایرانیان راحت و در آرامش زندگی کنند. عمل به اصول و احکام دینی و مراقبت از بیت المال برایش اهمیت زیادی داشت. همیشه در آرزوی شهادت بود و بارها و بارها اشتیاقش به شهادت را به زبان آورده بود. دوست، همرزم و رفیق صمیمی بسیاری از شهدای دفاع مقدس بود. با شهید حاج احمد کاظمی رفاقت دیرینه داشت. حاج قاسم تنها فرمانده‌ای بود که به دلیل رشادت‌ها، شجاعت‌ها و تلاش‌های بی‌نظیرش نشان افتخار ذوالفقار را در سال 1397 از دست رهبر معظم انقلاب دریافت کرد. روحش شاد و یادش گرامی.
مثل مجنون در پی لیلا دویده رفتن از ما راه از این دل راه از این دل یوسف این گونه زیبا فریدن کار حیرت کار ایمان کار عشق بانشان در این مسیر بی نشانی
اگه اجازه بدید سوالاتمون رو از جناب دهنادی شروع کنیم. جناب دهنادی، با توجه به اینکه موضوع امروز ما مکتب شهید سلیمانی و تبیین رسانه‌های محور مقاومت، می‌خواستم نظر حضرت عالی رو به طور کلی بدونم که اصلا رسانه‌ها چه نقش و جایگاهی رو در توسعه و گسترش یک مکتب و یا یک ایدئولوژی به طور کلی میتونن ایفا بکنن؟ اون جایگاهی که رسانه ها دارن و نقشی که میتونن بازی بکنن چه هستش؟
خدمتتون عرض کنم از آغازی که ما دین به عنوان یکی از گرانسنگترین میراث‌های فرهنگی بشریت در دنیا مستندسازی شده و معرفی شده، یک جنبه رسانه‌ای داشته. شما قرآن کریمی رو که ملاحظه می‌فرمایید، یکی از آیاتش هست الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. ویژگی دین، ویژگی ایدئولوژی، ویژگی جهان بینی و هستی شناسی دین یک ویژگی رسانه ایست. بنابراین میشه گفتش که ماهیت رسالت انبیا وقتی یک امر اطلاع رسانی، آموزشی و تا حد زیادی مربوط به سبک زندگی است، قاعدتا هر مکتبی که بخواهد بماند و بخواهد در دنیا تأثیر داشته باشه، باید یک ترجمان رسانه‌ای و ترجمانی که به قول قرآن تبیان لکل شیء باشه و برای هر فردی بیانی داشته باشه. از کودکی که شما میبینی قرآن میخواند از قرآن استفاده هایی میکنه تا پیرمرد و فیلسوف و بزرگ و کوچک و باسواد و بیسواد، هیچ کس بی بهره نیست. هر مکتبی هم بخواهد در واقع ماندگار باشه و تأثیر بذاره و این تأثیر بماند در زندگی انسان ها دیده بشه، باید همین ویژگی های رسانه‌ای رو داشته باشه. تو فضای مدرن و تعاریفی که به لحاظ در واقع دانشی از رسانه میشه هم ما جسته گریخته با یه تفاوت‌های اندکی همین مسئله رو باش روبرو هستیم. یعنی این که رسانه‌های گروهی با ارائه یک روایت و در واقع بازنمایی یک امر باعث میشن که مردم درباره یک چیزی بیاندیشن. رسانه های گروهی میتوانند با برجسته سازی یک موضوع یک مطلب رو برای مردم مهمتر جلوه بدن یا بالعکس یک مطلب رو مورد سانسور قرار بدن. کما این که دولت در آمریکا عوض شده، همه هم تو آمریکا ادعا میکنن، چه بخش خصوصی چه بخش دولتی، سیاست های دولت پیشین آمریکا غیر معقول بوده، غیر واقع بینانه بوده، ظالمانه بوده و حتی باعث از بین رفتن آبروی ظاهری ارزش‌های آمریکایی در سطح دنیا و سطح بین‌الملل شده. اما با این حال شما اگر کمترین اشاره‌ای به شهید بزرگ مکتب مقاومت حاج قاسم سلیمانی بکنید، انگار یه تفاهمی در هژمونی غرب وجود داره که فارغ از اینکه چه جنایی هستن و چه روش‌هایی رو برمی‌گزینن، این فرد باید دیده نشه، این فرد نباید ازش صحبتی بشه، این فرد نباید عکسی ازش منتشر بشه. در گوگل، در جاهای مختلف، تمام در واقع هوش مصنوعی و رسانه‌های هوشمند دستکاری میشه به سمت اینکه کمترین اثر از آثار این فرد در دنیا مورد مشاهده قرار بگیره و بزرگترین جریان سانسور که دربارش هیچ به قول خودمون تقیه‌ای نمی‌کنه اردوگاه غرب در مقابل، حتی ادا هم در نمیاره. یعنی نگاه کنید شما این برخوردی که با مقوله حاج قاسم دارن با حتی دشمنان دیگهشون ندارن، که اینها آدمایی بودن که اینا تبلیغ میکردن خیلی آدمای بدی هستن، مثلا اسامه بن لادن، نمیدونم صدام حسین، کسانی که اساسا خونخوار بودنشون اصلا هیچ شک و شبهه‌ای نداشت و افکار عمومی هم اونا رو دوست نداشت، ولی یه شخصیت محبوبی مانند حاج قاسم سلیمانی اینجوری مورد سانسور قرار میگیره.
یعنی حضرت عالی معتقدید که رسانه‌ها نقش بسیار پررنگی در توسعه یک مکتب میتونن ایفا
ببینید
بکنن؟
ببینید، قدیما میگفتن زندگی دوم انسان در فضای رسانه‌ای شکل میگیره، الان باید گفت زندگی اول. یعنی انسان‌ها قبل از اینکه یک پیام از خودشون به خودشون برسه یک بار تو فیلتر رسانه دربارش اندیشیده میشه و اون اندیشه به خودشون برمیگرده. یعنی رسانه ها جایی بین دید و بینش آدم ها قرار گرفتن. به این خاطر رسانه ها جای انسان ها میاندیشن، رسانه ها جای انسان ها تصمیم میگیرن، رسانه ها جای انسان ها در واقع انسانی مصلوب الاختیار رو در واقع تداعی کردن. این حالا تو بخش فلسفی حوزه رسانه است. بنابراین تو فضای مکتبی هم هر کسی رسانه دارد، میتواند در رسانه دستی داشته باشد، میماند، نداشته باشد، خیر نمیماند.
سپاسگزارم جناب دهنادی عزیز. جناب هاشمی، تعریف حضرت عالی از در واقع نقش رسانه ها در مکتب چی؟ آیا شما بر همین مواردی که جناب دهنادی در واقع معتقد بودن شما معتقدید؟ یعنی در واقع همینقدر پررنگه یا نه کمرنگتر، یا حتی نه شما میگید بیشتر از اینه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مطالبی که دوست عزیزمون آقای دهنادی فرمودند همون که شما گفتین در حوزه فلسفه رسانه‌ای دقیقاً همینه. من میخوام یه خورده مثال ملموس‌تر رو برای شما بزنم از اون چیزی که امروز در اتفاق میفته کنار گوش شما در افغانستان.
بله،
افغانستانی که 25 سال پیش تقریبا 26 سال پیش طالبانی که شکل گرفت و پایه و بنیاد تفکری که باید بگیم که همون تفکر تکفیری است که امروز ما به شکل دیگه در شرق غرب آسیا داریم نگاهش میکنیم، اما رفته رفته خورده تغییر کرد این تفکر، به خاطر اینکه امریکا وارد افغانستان شد 20 سال پیش برای جلوگیری از انتقال قدرت غرب به شرق و جایی نشست که بتونه میانه بایسته و از اون جلوگیری کنه این اتفاق نیفته. یعنی فروپاشی غرب رو با این چیزی که خودشون رصد کرده بودن در حوزه اقتصاد جلوگیری کنن در این اتفاق بیفته. اما شما نگاه کنید طالبان چه کرد؟ طالبان یک روزی در مقابلشون ایستاد، تلویزیون رو قبول نداشت، موبایل رو قبول نداشت، عکس و تصویر رو قبول نداشت. اما از یک جایی وقتی که مستند تنها میان طالبان اثر آقای اسلام زاده که تقریبا 3 سال خورده یکشتانه کشم طول کشته این کار ساخته بشه، وقتی بازخوردهاش رو گرفت، وقتی بازخوردهای اون چیز رو که از طالبان پخش شد و گرفت، دیدن باید تغییر کنن. یعنی جایگاه رسانه برای تبیین تفکراتشون و اون چیزی رو که مردم بتونن تحمل کنن و اون چهره مخدوش و خشن طالبانیست رو بتونه یه خورده نرم کنه و بتونه یک جایگاهی رو پیدا کنه. و شما امروز دارین نگاه میکنید طالبان به محض این که ورود کرد، حالا جدای از اون اتفاقاتی که هماهنگی و شکست مفتزهانه آمریکا و خروج آمریکا از منطقه اتفاق افتاد، از افغانستان اتفاق افتاد، طالبان به محض اینکه ورود کرد اولین کار رو که الان شروع کرده یک وزارت داره به نام وزارت فرهنگ. شما به عنوان یک ایرانی، شما به عنوان یک خارجی، شما به عنوان یک افغانستانی اگر نیاز داشته باشی که کار رو بسازی در حوزه رسانه، به شما مجوز میدن، به شما امنیت میدن، یک کسی رو با شما میفرستن شما بتونی به سادگی کار رو انجام بدی. همین طالبانی که شما 15 سال پیش تا 20 سال پیش یک تصویر، یک مصاحبه ازشون نمیتونست داشته باشی و امروز طالبان یک سخنگو داره، سخنگویی که بر خودش ملزم کرده تمامی اخبارش رو از طریق رسانه هاشون و رسانه خارجی، شما توی زمان کوتاهی که اومدن بعد از 15 روز یه سفر اتفاق افتاد، تشریف رفتیم افغانستان که کار رو انجام بدیم، حالا به دلایلی خورده عقب افتاد. مصاحبه هاشون با رسانه های خارجی، رسانه های مطرح دنیا، حتی دویچه وله، اینا اومدن مصاحبه هاشون هم برقرار کردن، یعنی اووردن، دعوت کردن، اومدن تو افغانستان نشستن که باشون مصاحبه کنن. این تاثیر رسانه است. حالا هرچند که این رسانه در کشور افغانستان قراره اون تفکر رو انتقال بده که شاید این تفکر ما اون تفکر مشکل داشته باشیم، مثلا اینجوری عرض کنم جنبندی کلام تو این بخش، که حتی اونهایی که تا دیروز در صحرا زندگی میکردن و تفکر تکفیری داشتن و و و، اما امروز قائل به این هستن که از این رسانه برای تبیین افکار خودشون استفاده کنن و این نشان دهنده تأثیر رسانه است. حتی اگر اونها بخوان اون چیز رو بگن که ما در تفکر اسلامیمون یا در تفکر انسانیمون قبول نداشته باشیم و ازشون استفاده میکنن.
متشکرم جناب هاشمی که به زیبایی با مساقی که فرمودید در واقع نقش و جایگاه رسانه رو مشخص کردید در این که میتونه در یک مکتب چقدر اثرگذار باشه. جناب آقای دکتر دهنادی، امروز با یه سری واژه‌های جدیدی، شاید حالا خود کارکرد جدیدی نباشه، اما با یک واژه جدیدی در ادبیات رسانه‌ایمون آشنا شدیم یا بیشتر داریم میشنویم تحت عنوان رسانه‌های محور مقاومت. شاید از قبل هم وجود داشتی که بالاخره رسانه‌های ما رسانه‌های محور مقاومت بودن، اما این واژه براشون انتخاب نشده بود. حضرت عالی، این طیف از رسانه‌ها رو چه نوع طیفی از رسانه‌ها میدونید؟ رسانه‌های محور مقاومت رو، و چه ویژگی‌ها و شاخص‌هایی برای رسانه‌ای که می‌خواد در محور مقاومت قرار بگیره برمی‌شمارید؟
خدمت شما عرض کنم که من چند گام میخوام به عقب‌تر برگردم. ما قبل از وقوع انقلاب اسلامی یک مجموعه‌ای رو داشتیم که در مقابل رسانه‌های مسلط غربی موضع داشتن، یعنی مواضع ضد امپریالیستی داشتن.
بله.
اینها اکثرا وابسته مستقیم یا غیر مستقیم اردوگاه شرق بودن، یعنی توسط شوروی سابق و نظام کمونیستی اون و کشورهای حوزه شرق مورد حمایت قرار می گرفتن. گاه گداری به خاطر اینکه بعضی از کشورهای ضعیف غیر کمونیستی هم به اینها در واقع اضافه کنن، می گفتن جریان جنوب، یعنی می گفتن اینها جریان جنوب هستن و نمی گفتن شرق و غرب، می گفتن از شمال که سرمایه داری هست، جنوب داره مقاومت میکنه و در مقابل اون می ایسته، سعی میکنه که همه حرفای امپریالیست ها و سرمایه دارها که تو قالب رسانه های آزاد مطرح میشه تو ذهن مخاطب در واقع جا نیفته. این نگاه فقط رسالت خودش رو در نگاه در واقع ضد آمریکایی و ضد سرمایه داری خودش رو میدید. بله. هیچ وجهه ایجابی نداشت مگر اون چیزهایی که بعضی چیزهایی که اردوگاه کمونیستی و شوروی سابق در واقع القا میکرد، یه سری از شعارهای مشترک درباره انقلاب ها و ضرورت مبارزه با امپریالیسم و این حرفا. اما انقلاب اسلامی که به پیروزی رسید و بالاخص بعد از جنگ تحمیلی که در واقع انقلاب به پایه تثبیت رسید و نظم جدیدی در منطقه غرب آسیا به محوریت جمهوری اسلامی شکل گرفت، ما این دیدگاه امت بودن که در همین دیدار اخیر خانواده شهید سلیمانی با مقام معظم رهبری، مقام معظم رهبری هم دربارش صحبت کردن، گفتن در کنار اینکه سردار سلیمانی یک شخصیت ملی بود، یک شخصیت امتی هم بود، یک نگاه امتی در سراسر دنیای اسلام شکل گرفت که این نظم جدید رو میخواست ایجاد بکنه و نظم گذشته رو به چالش میکشید. من خاطرم از یکی از سران مرتجع منطقه چند سال پیش با نگرانی در یک سخنرانی داخلیشون گفته بود اینها دنبال امت نیستن، دنبال ایجاد یک هلال شیعی هستن در منطقه خاورمیانه که حالا ما میشبیم غرب آسیا، چون خاورمیانه یعنی به نسبت غرب، کجا گفته غرب مثلا مرکز عالمی که حالا ما میانه باشیم یا نزدیک باشیم یا دور باشیم. عرض من اینه که این نگاه امتی که در واقع در هر کشوری، حتی کشورهای غیر مسلمان مثل کشورهای آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی، در کشورهای در واقع اروپای شرقی، در جنوب شرق آسیا هم میتونست نمایندگانی داشته باشه، این فقط نگاهش ضد آمریکایی بودن نبود، بلکه یک اخوتی بود بر مبنای آبادانی کشورها، اعمار و سرپا بودن و استقلال کشورها با رویکردی از الهیات آزادی بخش. یعنی خداپرستی که میتواند ضامن سلامت و سعادت ملت‌های دیگه باشه. شاخص این قصه هم، حالا برادرمون خیلی قشنگ با مثال مباحث رو مطرح میکنن، شاخص این قصه هم خودش سردار سلیمانی بود. شما عملکرد سردار سلیمانی رو چه در اون مقطعی که در واقع در افغانستان در کنار مجاهدین افغانی مثل احمد شاه مسعود می جنگید علیه اولا در واقع استعمار و استبداد شوروی و بعد از آزادی افغانستان از دست شوروی ها در مقابل تهجر طالبان، کلن این مبنای تقسیم بندی که مطرح شده بود رو به هم زد که یا باید شما طرفدار آمریکا باشی یا باید طرفدار شوروی باشی. نه، میتونی شما یک امت واحده اسلامی با یک نگاه انسانی فرا دینی داشته باشی که بر اساسش بشود در مقابل آن چیزی که میخواهد شما رو کاملا از فکر کردن، از مالکیت داشتن، از مستقل بودن توهی کنه بیستی، و این ایستادنت هم به سمت لجبازی با یک قوای مسلط و یه هژمونی برتر نیست، به سمت ایجاد تمدن و نوزایی تمدنیست.
این ویژگی رسانه‌های محور مقاومت،
این تفکر خب قاعدتاً در کشورها وقتی نوزش پیدا کرد و ریشه دوان، حتی ممکنه در رسانه‌ای که محور مقاومت هم نداشته باشه، مثلا مال ارتجاع منطقه باشه، کارشناسانی ایجاد کرد که اینها می اومدن در میانه در واقع مناظرات و صحبت‌ها حرفای خیلی قوی می‌زدن، چه در کشورهای عربی چه در کشورهای اروپایی حتی در دل خود امریکا. بنابراین وقتی که ما در واقع نگاه کردیم که این تفکر جلو رفت، تفکر برای خودش نهادسازی هم میکنه. خب ما در بسیاری از کشورها مثل لبنان، مثل سوریه، مثل عراق، مثل حتی تا حدی پاکستان و در واقع شبه قاره هند و در آمریکای جنوبی و آمریکای مرکزی، آمریکای لاتین، بسیار بسیار این موضوع رو میبینیم که کلونی های شکل گرفتن که اینها رو ما میگیم رسانه های محور مقاومت، این رسانه هایی که نگاه تمدن ساز مستقل از نظم آمریکا محور و حتی نظم کشورهای جهان بزرگ جهانی که الان ادعا دارن. حالا موضوع فقط آمریکا نیست، ممکنه این استعمار در دهه های آینده کسان دیگه ای باشن، بعضی از قدرت های نوظهوری باشن که الان دارن در واقع در با آمریکا رقابت میکنن، روسیه باشه، چین باشه، هر کسی که بخواهد دنیا رو در واقع چند قاچ بکند و تقسیم بکند، اروپا باشه، اروپای غربی باشه، نمیدونم برزیل باشه، هر کسی که داییه این قصه باشه باشد به طرفداری استقلال ملت ها و استقلال تفکرها در مقابلش بیسته و دنبال یه تمدن مستقل مبتنی بر عدم بهره کشی و بهره دهی ایجاد بکنه.
یعنی شما معتقدید که هر رسانه‌ای که این ویژگی ها رو داشته باشه در طیف رسانه‌های به نوعی محور مقاومت قرار میگیرن. نظر شما در این ارتباط چیه جناب هاشمی؟
رسانه‌های محور مقاومت، نگاه کنید، دو تا موضوع رو باید الان اول دومیشو بگم یا اولیشو خدمتتون بگم؟ من میگم
هر کدوم راحت شید.
حضرت آقا در دیدار با خانواده شهید حضرت قاسم سلیمانی و فرماندهان نیروگاه دو تا مطلب رو گفتم، خیلی برای من جالب بود و دنبال این مطلب میگشتم و الان میرسیم به همون موضوع که دکتر گفتن. مکتب حاج قاسم سلیمانی، مکتب منظور همون تفکر است، نه مکتبی که الان وجود داره.
بله.
مکتب حاج قاسم سلیمانی چرا تبدیل شد به یک مکتب؟ این تفکره چرا تبدیل شد به یک مکتب؟ و این مکتب روز به روز داره فراگیر میشه و رسانه هایی که با تروریسم ضدیت دارن، با اونهایی که مثل آمریکایی و اروپاییایی که دنبال استعمار هستن ضدیت دارن، به سمتش دارن میان و ازش دارن استفاده میکنن. اخلاص، صداقت،
بله،
دو تا نکته برجسته ای رو که در این مکتب میشه دید و این برخواسته از تفکر حاج قاسم شهید بود که اتفاق افتاد، گفت اخلاص و
صداقت.
بر اساس اون اخلاصشون و اون صداقتشون، روی کردی رو که داشت، این روی کرد برای مردم ایران نبود. حاج قاسم برای امت اسلامی پا قدم گذاشت پا پیش گذاشت. حالا اونجوری دکتر گفتن از زمان افغانستان، از زمان آیت شاه احمد مسعود گرفته و تا امروز که ما ببینیم در نیجریه رو داریم، غنا رو داریم، آفریقای جنوبی رو داریم و خیلی از جاهای دیگه
آمریکای لاتینو داریم. بله
آمریکای لاتینو داریم، اون جاهایی که حتی سفر کردن، اون جاهایی که گزارش‌های مطالبی رو بوده یا رسوندن، همونجوری که از آقا فرمودن که بعد از این گزارش‌هایی که ایشون رسوندن من توی زمان کوتاه اینها رو نگه می‌دارم برای زمانی که